ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد استرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سرقادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار دیروز در کابل را نیست پذیرفت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که انفجار در یک موتر نو مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط ناحیه 16 با کشته شدن 3 غیر نظامی و جراحت 4 تن دیگر انجامید، اما گروه داعش در صفحه به نام اعلام ادعا کرد که در حمله بمی بر یک موتر زندان بلوچستان حداقل 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده است. طالبان در مورد این که حمله را کی انجام داده چیزی نگفتند، اما از بازداشت یک فرد مظنون در ارتباط به این حمله خبر دادند. گزارش مفصل این رویداد را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان میگوید که قراردادهای 24 پروژه به ارزش 10 میلیارد افغانی معادل 143 میلیون دلار را منظور کرده است. ارگ تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود دیروز نوشت که این موافقتنامه ها پس از ارزیابی در کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تصویب شده است. در ادامه گفته شده که این پروژه ها شامل اعمار بند مایکرو هایدل پارنده پنچر، تکمیل بند توری زابل، بازسازی اساسی برخی از سرک های مهم شهر کابل، برق رسانی به برخی ولایات و خدمات اینترنت با کیفیت و سریع است. حکومت طالبان گفته که با آغاز این پروژه ها هزاران فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که پس از برگشت طالبان به قدرت کارمندان زن و مرد بسیار از ادارات دولتی بیکار شدند و شماری از آنها از ناچاری به کارهای مثل دستفروشی رو آوردند. اولین بازی سلسله 3 بازی 20 اووره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند شام فردا پنجشنبه در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان دیروز در صفحه فیسبوک ویدیوی جریان آمادگی بازیکنان افغان را منتشر کرده است. دومین بازی دو تیم یکشنبه 14 جنوری و سومین و آخرین بازیشان چهارشنبه 17 جنوری برگزار می‌شود. بیش از 320 هزار نفر به شمول افغان‌ها در سال 2023 گذشته در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان در جرمنی و تازگی با پخش آمار سالانه گفته است که از سال 2016 به این سو پارسال بیشترین افراد به این کشور درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش بسیاری از پناهجویان از افغانستان، ترکیه و سوریه به جرمنی رفتند. نظامیان امریکا و چین مذاکراتی را که پس از سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگره امریکا به تایوان در تابستان سال 2022 متوقف شده بود از سر گرفتند. این تحول به گفته مقامات امریکایی مهم است تا رقابت فزاینده بین دو قدرت بزرگ به نزاع مستقیم تبدیل نشود. در جریان گفتگو به سطح معاونان وزارت دفاع دو کشور که در مقر وزارت دفاع امریکا پنتاگون صورت گرفت، جانبین درباره ملاقات‌های بعدی نظامیان دو کشور از جمله ملاقات محتمل وزیران دفاع دو کشور گفتگو کردند. و با تشدید جنگ بیماران و دکتران در حال فرار از شفاخانه‌های نوار غزه هستند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که تعداد کم شفاخانه‌هایی که در غزه فعال ماندند نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این سازمان گفته که کارگران صحی و بیماران در مناطق جنوبی و مرکزی نوار غزه برای مصون ماندن از شفاخانه‌ها فرار می‌کنند. تعداد بسیار کم شفاخانه‌ها در غزه که زیر بمباران اسرائیل است فعالند و تداوم حملات سبب افزایش فشار بر این شفاخانه‌ها شده است. پایان اخبار. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار ظهر دیروز در کابل را نیز پذیرفت. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل از کشته شدن حداقل 3 غیر نظامی در این انفجار در حوزه 16 شهر کابل خبر داده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دیروز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این انفجار در منطقه الوخیل 4 تن دیگر زخمی شدند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کابل پایتخت افغانستان در نخستین روزهای سال نو میلادی و در کمتر از یک هفته صحنه دو انفجار مرگبار بوده خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل دیروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که انفجار حوالی ساعت 3:50 در یک موتر نوع مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط نایه 16 به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخم برداشتن 4 تن دیگر انجامید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحه بنام اعلام مدعی شده که در حمله بمی بر یک موتر زندان پل چرخی دست کم 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده. طالبان نگفتند که حمله را کی انجام داده. خالد زدران از بازداشت یک فرد مظنون در پیوند به این حمله خبر داده به آنکه هویتش را افشا کند. این پس از آن است که در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان بس نو کاستر به روز شنبه 6 جنوری در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسئولیت رویداد شنبه در دشت برچی را که دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. اما دو انفجار مرگبار به فاصله کمتر از یک هفته در کابل به چه معناست؟ اجمل عمر شنوار سخنگوی نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داده.
این نشان دهنده آن است که آنها در مقابل طالبان عملیات تروریستی را به گونه جدی پلان گذاری کردند. احتمال زیاد می رود که عملیات تروریستی داعش و دیگر گروه های حراس افغان سال 2024 افزایش یابد. متاسفانه طالبان اطمینان کاذب را که در مورد تأمین امنیت به جامعه جهانی و مردم می دهند در آن کاملا کوتاه آمدند.
حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. اما آنچه حضور جنگجویان از جمله داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، نگرانی شماری از همسایگان افغانستان را برانگیخته.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به پذیرفتن درخواست‌های آفلاین یا کاغذی برای توزیع پاسپورت، شمار از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که از ماها به این سو برای گرفتن پاسپورت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند، اما تا هنوز هم موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا ورقی فردا آغاز خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از شکایت‌های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه شنبه در یک کلپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته، از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنج شنبه ها اخذ می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند. اما شمار از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند، می گویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روحلا، یکی از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفت:
از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت. فرآیند ما پیش ثبت نام کرده بودیم، اما تا نوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی، دو تن دیگر از باشندگان کابل، می گویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی دی؟ اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است، هرچند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه بود که در بیشتر موارد وقت نامنویسی میکردی لادرک میشد و مدت زیاد را در بر میگرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم میکند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما به شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم، آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شوه، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه، به خاطر اینکه گدوجی نشه.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعداً برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ تعیین مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای تعیین مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهراً پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از 2 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار با دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانواده و دوستان محمد شریفوف، یکی از قماندانان گروه شبه نظامی انصار الله تاجیکستان، میگویند که او از حدود یک سال به این سو در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف به مهدی ارسلان مشهور است. حکومت طالبان حضور جنگجویان گروه انصار الله در افغانستان را رد کرده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
گزارش شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 محمد شریفوف، مشهور به مهدی ارسلان، از سوی طالبان به عنوان فرمانده 5 ولسوالی مرزی افغانستان که در سرحد با تاجیکستان موقعیت دارند گماشته شده بود. طالبان این موضوع را تایید نکردند. شریفوف به عنوان یکی از فرماندهان گروه مسلح انصار الله دانسته می شود، گروهی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است. شریفوف از سال 2015 به این سو به گمان داشتن عضویت در برخی از سازمان‌های تروریستی تحت پیگرد حکومت تاجیکستان است. نازنین یونسوفا، خواهر شریفوف، به روز سه‌شنبه به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرش خبری نیست.
کنون سال که درباره برادر ما کوشش میکردن که چیز پیدا کنند که بفهمن که زنده های یا که کشته شده های یا دستگیر شده های. از مقصد ما زیاد کوشش میکردن، بعد به هر کجا هم راجعت زیاد کردن، اما هیچ خبری از هیچ کجا درباره اون شده های کس زنده بودن یا شهید شده یا دستگیر کردن او را ایدادی نیست.
یک عضو گروه انصار الله که به خاطر حساسیت موضوع خواستن نام افشا نشود نیز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته که شریفوف 9 ماه پیش در جریان سفر به کابل ناپدید شد. به گفته او آنها گروهی از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند و قاچاقبران اعتراف کردند که شریفوف را گرفته بودند، اما در مورد زنده یا مرده بودنش معلومات ندادند. یک منبع در مرکز محافظان سرحدی منطقه ختلان تاجیکستان و منبع دیگر در منطقه خود مختار کوهستانی بدخشان که نخواستند هویتشان افشا شود نیز در صحبت با سرویس تاجیکستان رادیو آزادی از ناپدید شدن این عضو گروه انصار الله خبر دادند. این منابع گفتند از زمانی که در مورد مهدی ارسلان در رسانه ها به طور گسترده تبصره شد و مقامات تاجیکستان گزینشش در امور مرزی را جدی گرفتند، احتمالاً طالبان او را مخفی کرده و گزارش ها در مورد ناپدید شدنش را دروغ خوانده باشند. شریفوف 30 ساله باشنده ولسوالی نورآباد تاجیکستان است. مقامات این کشور بارها به خاطر آنچه حضور جنگجویان تاجیکستانی در مرز با افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. منابع به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که طالبان ظاهراً به هدف کاهش تنش میان کابل و دوشنبه جنگجویان انصار الله را از مرز به مکان دیگر منتقل کردند. مقامات تاجیکستان پیش از این از حضور 200 تا 300 جنگجوی انصار الله در افغانستان خبر داده و گفته بودند که بیشتر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حکومت طالبان به گونه رسمی موجودیت گروه انصار الله در افغانستان را تایید نکرده. طالبان همچنان حضور بسیاری از گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان به ویژه در صفوف خودشان را نیز رد کردند. امرودین تبروف فرمانده نیروهای مخالف تاجیکستان گروه انصار الله را زمان ایجاد کرد که توافقنامه صلح میان دولت آن کشور و مخالفان مسلح در سال 1997 را نپذیرفت و به افغانستان نقل مکان کرد. خبر درگذشت او 8 سال پیش در رسانه‌ها منتشر شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با عرضوی این که خوب و سرحال باشید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. در شروع سری به ولایت بامیان می زنیم و می شنویم دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد.
به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگه می شیشنیم کلن افسردگی اینا بیکاری، ما آمدیم زمین نقاشی را دایر کردیم چون در وضع مالی ما کم کمک کنم.
چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد؟ گزارشی نیز در این مورد داریم.
تاریخ را اونجا به شکل عیسوی می خواستن، یعنی جنوری و اینا را می خواستن. از اون خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن همین صفحه مجازی بیشتر اکثر همین اول جنوری را می زنن.
پارچه شعری از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی، یکی از دکلماتوران شناخته شده افغانستان. بخش دوم بحث پیرامون اینکه نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهایی انجام داد. چند جالب از رسانه ها را هم در این برنامه خواهیم داشت. حرف های در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان.
اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. او می گوید که همه شاگردانش دختران هستند که از رفتن به مکتب محروم شدند. دخترانی که در این کارگاه نقاشی آموزش می بینند نیز از ایجاد این کارگاه آموزشی خرسند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با رنگ ها تصاویر دختران افغانی را نقاشی می کند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری را می روند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان را اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پانتونی بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات می‌دهد. خاطره همچنان از طریق این کار هزینه‌های خانواده را تامین می‌کند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگه میشیش نمی‌کنن، افسردگی اینو بیکاری کلن در خانه همه بیکاره، ما آمدیم سمت نقاشی را دایر کردیم چون می‌خواستیم در خانه یکم در وضع مالی یکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره هم اکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه می شود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که در نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخونیم، به خاطر که افسردگی نگیره و تعداد از دخترها کلگیشون در افسردگی دوچار شدن، به خاطر مصروف ساختن خودمو در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خودمو رو مصروف کنیم و دردهای دل ما که هست به شکل یک نقاشی دردهای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت:
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابی هسته که هر کس می خواهد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دختران خصوصا دختر خانوما علاقه داره که بیاید بخونه. و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هسته.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند، ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان می‌دانند و می‌گویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز می‌دهند. طالبان پس از آن که در 15 آگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان‌های زیادی بر وضع این محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن یا آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می‌خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش‌های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما پیام ما به امارت اسلامی است که لااقل وقتی که نمیتونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که میکنیم ممانعت نکنن دخترها را بمانه که ما نقاشی خود را پیش ببریم.
گزارشی بود در مورد دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. در شبکه‌های اجتماعی و اسناد رسمی بسیاری از افغان‌ها تاریخ تولدشان را اول ماه نخست سال شمسی یا میلادی می نویسند. کارمندان ریاست احصائیه و دفاتر صاحبی توزیع شناسنامه حکومت طالبان نیز میگویند افراد زیادی هستند که تاریخ دقیق تولد خود را نمیدانند و اول ماه حمل سال شمسی و اول ماه جنوری سال میلادی را روز تولد خود می نویسند که بعداً با مشکلات زیادی روبرو می شوند. اینکه چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد در این گزارش جاوید فیضی بشنوید.
هر سال اول جنوری سال روز تولد هزاران افغان در شبکه های اجتماعی است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که تاریخ دقیق تولدشان را نمی دانستند و به همین دلیل اول جنوری را به عنوان روز تولد خود انتخاب کردند. رحمت الله خوستی 63 ساله و باشنده کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
وقتی از پدر و مادرم پرسیدم آنها تاریخ تولدم را نوشته نکرده بودند و به یادشان هم نبود، اما مادرم گفت که روزهای بهار بود و خوب باران می بارید. به همین خاطر برای خود من این تاریخ را انتخاب کردم.
اما برخی دیگر می گویند که هنگام ساختن اکانت در سایت اجتماعی به این نکته توجه نکردند که باید تاریخ دقیق تولدشان را بنویسند و اول جنوری را برای سهولت و آسانی کار انتخاب کردند. همیرا باشنده کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اسما هم درست است، سال تولد سفید مجازی خودم هم سال مشخص خودم نیست که مشخص باشه و از همین تاریخ جنوری شاید 2-3-4-5 این وقتا باشه، چون دقیق من به خاطر ندارم. وقتی که من تازه صفحه مجازی خودم ساختم، خودم نساختم، یکی دیگه ساخته بود و به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر از این که تاریخ را اونجا به شکل عیسوی میخواستن، یعنی جنوری و اینا را میخواستن، از اون خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن همین صفحه مجازی بیشتر اکثر همین اول جنوری را میزنن.
اما این موضوع تنها محدود به شبکه های اجتماعی نیست. بسیاری از افغان ها تاریخ تولد خود را در اسناد رسمی هم دقیق نمی نویسند، زیرا روز تولدشان را نمی دانند. مدثر یکی از کارمندان دفتر صحاوی توزیع شناسنامه یا تذکره در اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در این مورد می گوید:
حضور کسانی که تقریبا دو دری کسی که دقیق
از هر هزار نفر شاید دو نفر بدانند که در کدام سال ما و روز تولد شدند. دیگران معمولا اولین روز ما یا اول سال را می نویسند.
مدثر می گوید بارها اتفاق افتاده است که برخی از افراد در تذکره یا پاسپورت خود یک نوع تاریخ تولد و در اسناد تحصیلی و سایر اسناد خود تاریخ دیگر را نوشتند که با مشکلات زیاد روبرو شدند که اصلاح آن زمان گیر است. در افغانستان از روزگاران قدیم نوشتن تاریخ تولد رواج نبوده است و اگر در برخی اسناد رسمی سن شخص ذکر می شد، سالش را بر اساس رویت ظاهری فرد می نوشتند. این که چرا در افغانستان به این موضوع اهمیت داده می شود، علمگل سحر یکی از نویسنده های افغان در این باره می گوید:
در کنار دیگر بی‌پروایی هایی که ما در عرصه های مختلف زندگی انجام می دهیم، یکی از آنها ننوشتن تاریخ تولد است. متاسفانه مردم ما آن را یادداشت نمی کنند و وقتی از مادران و پدران و بزرگترها می پرسیم، می گویند روزی که به دنیا آمده برف بارید یا روزه بود. اینها تاریخ های دقیقی نیست و ما برای زمان ارزش قائل نیستیم. این موضوع مهم است که باید بنویسیم و با آن توجه داشته باشیم.
در دیگر کشورها همین که کودک به دنیا آمد، در شفاخانه به او کارت تولد می دهند که روی آن تاریخ تولد نوشته شده و در تمام اسناد همان تاریخ درج می شود. اما در افغانستان هنوز هم در بسیاری از مناطق دورافتاده تاریخ تولد نوشته نمی شود. اگر نوشته هم می شود، دقیق نیست و هنگام نوشتن در اسناد مختلف دقت صورت نمی گیرد و برخی ها تلاش می کنند که سنشان پایین تر از سن واقعیشان نوشته شود که گاه اوقات در امور رسمی با مشکلات زیاد روبرو می شوند.
گزارشی بود از بی‌توجهی مردم در نوشتن تاریخ دقیق تولدشان در افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته دکلمه نابی از شعر دوست گرامی حبیب سادات را داریم به صدای دکلماتور خوب کبیر کاووسی که خود جناب سادات برای مجله آزادی فرستادن. از چندی بدین سو جناب سادات دکلمه هایی به کبیر کاووسی در صفحه فیسبوک و سایر صفحات مجازی خود می گذارند که بیشترین اهل فرهنگ و ادب آن را می پسندند. گوش می دهیم به شعری از جناب سادات با عنوان پاییز می رسد به صدای کاووسی.
تاریکی ظلمت شب را قمری نیست که نیست، تاریکی ظلمت شب را قمری نیست که نیست، جان بلد می رسد اما سحری نیست که نیست، همه جا پهن شده چتر نفسگیر سیاه، دیگر از کوکب بختم خبری نیست که نیست، ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، طرف ما عیش طرب را گذری نیست که نیست، این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، صاحب چشم بصر را بصری نیست که نیست، تن هر کاج چمن از چه شود سبز و خورم، باغبان را که با کف جستوری نیست که نیست، مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، می روم سوی چمن بال و پری نیست که نیست، یاد ایام پر از خاطرهای یاران، دیگر از آن همه خوبان اثری نیست که نیست، از دیار خود و از هستی و کاشانه خود، همچو ما گم شده در بدر نیست که نیست، چشم امید دل خسته ما را یارب، چشم امید دل خسته ما را یارب، جز به درگاه تو سوی نظری نیست که نیست، جز به درگاه تو سوی نظری نیست که نیست.
چه شعری بود از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش اول یادواره نعیم فراشری شاعر البانیایی را از نوشته استاد پرتو نادری پیرامون طرز کلام ایشان در حوزه شعر فارسی دری معرفی کردیم. در این بخش شعر دری فارسی وی در صحبت با ماه یا مهتاب وی را با شاعر با نام افغان محمود فارانی که وی نیز شعر در مکالمه با ماه دارد و آن را استاد پرتو کندوکاو نموده به سمع شما می رسانیم. اینجا رسیده بودیم که فراشری از مهتاب می پرسید: چند سقراط دیده ای مسموم و خار، چند یوسف گشته گرگان را شکار، چند ملت دیده ای در این جهان، گشته اکنون ناپدید و بی‌نشان، چند سولون و فلاتون دیده ای، چند تیموری و هارون دیده ای، چند دارا و سکندر دیده ای، چند روسو، چند والتر دیده ای، چند هامون دیده ای چون کربلا، چند مردان خدا اندر بلا، دیده ای جمله و قوات جهان، جمله احوال و خصوصیات آن. با چون این پرسش های تاریخ را مرور می کند و می خواهد حافظه تاریخی انسان ها همیشه بیدار بماند. از گذشته ها می آموزند و پند می گیرند. ما همچنان می تابد و این گردش پیوسته او را پیر و درمانده ساخته است. باز فراشری به ما می گوید مرتو را هم لیک این دوری زمان کرده سست و پیر و خار و ناتوان، گرچه بیرونت ببینم تابدار، اندرونت نیست لیکن آبدار، در نمایش دختری سیمین تنی، در حقیقت پیر و پژمرده زنی، جامعه زرین اگر پوشیده ای، من همی دانم زکه دزدیده ای، از جدی خود می ستانی تاب و زیب، مادرت را می دهی ای دل فریب، تو ز پهلوی زمین گشتی جدا، خود از آن سان که شد از آدم هوا. فراشری در این بیت ها به هستی طبیعی ماه نگاه دارد، خورشید را نیای او و زمین را مادر او می خواند. اشاره به همان تئوری انفجار نخستین است که چگونه خورشید، ستارگان، زمین و ماه پدید آمدند. ما درون تاریک دارد اما جامعه نورانی برتن کرده و با یک تعبیر شاعرانه می گوید ماه این جامعه نورانی را که کنایه از نور مهتاب است، از جد خود یعنی خورشید دزدیده است. همان سخن علمی است که نور ماه باستاب نور خورشید است و ماه از خود نوری ندارد، نور را از خورشید به دست می آورد و به تعبیر شاعر از جد خود می دزدد و به مادر خود یعنی زمین می دهد. پرتفت آید ز خورشیدی منیر، وین دلم از نور بیچون از سیر، می دود هوشم کنون در تور تو، بو که نورش یابدن در نور تو. این توصیف طبیعت و گفتگوی فراشری با ما در نهایت او را به تور می رساند، برای آنکه در نور ماه نور خدا را می یابد. استاد پرتو در این باره اضافه می کند بیدل نیز در مثنوی تور معرفت، آنجا که به توصیف طبیعت بیراد می پردازد، چون این نگاهی به طبیعت دارد و طبیعت ستایی بیدل در نهایت او را به آن سوی طبیعت می رساند. برای بیدل همه بخش های طبیعت خود تور است که جلوه خداوند همیشه در آنها می تابند. با برقی گفتگوی آتشی تور، دماغی حسرتی می سوزی از دور، گذشتان برق ای غافل ز تجدید، چراغانی دیگر هم می توان دید، تجلی بر در و بام آتش افکن، تو داغ شعله خاموش ایمن. می رسیم به اصل مطلب. این شعر نعیم فراشری با یکی از سروده های محمود فارانی همخوانی شگفتی دارد. فارانی در شعر خاطرات ما که به سال 1340 خورشیدی سروده شده، گفتگویی دارد با ما و رشته پرسش هایی را در پیوند بر رویدادهای تلخ تلخ با او در میان می گذارد. از ماه که شاید چنین رویدادهایی بوده است، می خواهد چیزهایی برایش بگوید. شعر فارانی نیز با توصیف ما آغاز می شود. ای ماه، ای الهه شبگرد پا بگیر، آخر دمی از این سفری جاودانیت، ای دختری فسونگر گردون فرود آی، لختی ز تخت جادویی آسمانیت، با من بگوی خاطره های گذشته را، با من بگوی راز دلی تیره قرون، از بزم میگساری جمشید قصه کن، از حمله های نیمه شب لشکری برون، از شعله های آتش غزنه که تا سحر در نور تو زبانه به افلاک می کشید، از ناله های در همه باشندگان شهر که از لای دود شعله به گوشی تو می رسید، از خلوتی تفکر بودای رازجو در قلب دره های مهیب همالیا، از انعکاس نغمه شور آفرین او در آسمان خاموش شبهای بی صدا، از گریه های خاموش لیلای شب نورد بر پشت ناقه در دل صحرای بیکران، از بوسه های آتشی قیس بینوا در پرتوی تو بر اثر پای کاروان. این شعر دراز است تا آخر. ابعاد محتوای شعر فراشری نسبت به شعر فارانی گسترده تر است. فراشری گذشته از این که ماه را توصیف می کند، در پیوند به پیدایی ماه و هم پیوندی او با خورشید و زمین سخن می گوید، با ماه گفتگو می کند و پرسش هایی را در ارتباط به رویدادهای تاریخی و شخصیت های تاریخی و اهل دانش و فلسفه در میان می گذارد و سرانجام هم شعر او با بینش های عارفانه می آمیزد و طبیعت را چنان کوه طور جلوگاه هستی خداوند می‌یابد. شعر فارانی تنها با همین بخش گفتگو با ما و پرسش‌هایی که با ما مطرح می‌کند با شعر فراشری همسویی نزدیکی دارد. فارانی به مانند فراشری نیز ماه را به جایگاه شهادت فرا می‌خواند تا بر چگونگی رویدادهای تاریخی که شاهد آن بوده است شهادت دهد. اما ماه خاموش است، پاسخی به شاعر نمی دهد، تا به نگاه ستارگان را ندارد و خاموشانه می رود در پشت قله های برف پوش پنهان می شود. توصیف طبیعت در شعر فارانی خواننده را به آن سوی طبیعت، به نگرش عارفانه و طبیعت نمی رساند. با سپاس از استاد پرتو نادری که این نگارش را به ما ارزانی فرمودند. درود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی چه کارهایی انجام داد را شنیدید. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی زن فاتی از نوشته سیمگر باختری، دوم حکایت سلطان محمود از صفحه حفیظ فیاض. نخست زن فاتی. جناب سیمگر می نویسد: بسهای مسافربری گل صبح از کنار روضه حضرت شاه ولایت ما به حرکت می کرد. دم زور به دامنه های شمالی سالنگ می رسید و در رستوران های کنار راه اتراق می کرد. این رستوران ها بیشتر در کنار دریای خروشان سالنگ قرار داشتند و آب زلال برف های او کام رهگذران تشنه را سیراب می کرد. آن روز من بر یکی از این تخت ها در زیر سایه انبوی درختان توت نشستم. یک باره میان دو تن از کلینرها نزاع افتاد و دیری نگذشت که افرادی به طرفداری آنان وارد معرکه شدند. در این جنگ بیشتر از 10 تن دست و پنجه نرم می کردن. سلاح‌های گرم نداشتند، سنگ، چوب، چاقو سلاح آنان بود. این جنگاوران از دو تبار کشور بودند و رقابت‌های کاروباری بیشتر آنان را در برابر هم حساس کرده بود. این جنگ جمعی چنان شدید و هیجانی بود که هیچ مردی جرأت نمی‌کرد که از پی مصالحه با آنان نزدیک شود. به زودی از هر دو طرف خونها ریخت و چندین دست و پا و سر شکست. در این گیرودار زنی میان سال آویجه و حمیراگونه از سر تختی فروج است، چادر سفیدش را چون عمامه مردان دور سرش محکم بست و قدم در معرکه نهاد. پیش رفت و با یک دست گریبان حملاوری را گرفت و با دست دیگر سلی محکمی بر روی او کوبید. ناگهان از هر دو گروه صدا بلند شد: برادرها، جنگ خلاص شد، سیاست در بین آمد. همان لحظه همان چوب و آهن بر زمین نهادند، در یک آب کنار هم خونها را شستند و در یک راه سوی مقصد برا افتادند. جالب دوم، حکایت سلطان محمود. شبی سلطان محمود احساس دلتنگی می کرد و نمی توانست بخوابد. بر رئیس محافظانش گفت بیا به صورت ناشناس بیرون برویم و از حال ملت خبر بگیریم. در هنگام گشت و گذار مشاهده کردند مردی روی زمین افتاده و مردم از کنارش رد می شوند و اعتنایی به او نمی کنند. وقتی نزدیکتر شدن مشاهده کردن مرد افتاده، فوت کرده و مدتی نیز از مرگ او می گذرد. از مردمی که به اعتنا از کنار جسد رد می شدن پرسیدن چرا توجهی به این فرد نمی کنید؟ پاسخ دادن او فردی فاسد و دایم الخمر بود. سلطان محمود به کمک همراهش جنازه را به خانه مرد برد و تحویل همسرش داد. همسرش با دیدن جنازه گریه و شیون بسیاری کرد و گفت خدا رحمت کند این ولی خدا را. تو از صالحین و نیکوکاران بودی، من شهادت می دهم که تو ولی الله و از صالحین هستی. سلطان با تعجب گفت چطور می گویی که او از اولیاء الله است در حالی که مردم چنین و چنان دربارش می گویند؟ زن پاسخ داد بله، من انتظار چنین گفتار واکنشی از مردم را دارم و از قضاوت آنها متعجب هم نیستم. سپس ادامه داد و گفت شوهرم هر شب به دوکان مشروب فروشی می رفت و هر چقدر می توانست مشروب می خرید و می آورد خانه و درون دستشویی می ریخت و می گفت الحمدلله امشب این مقدار از گمراه شدن و فساد مردم کمتر شد. پس از آن منزل یکی از زنان فاحشه و بدنام می رفت و به او پول می داد و می گفت این درآمد امشبت، امشب درب منزلت را تا صبح ببند و از کسی پذیرایی نکن. پس از آن به منزل بر می گشت و می گفت الحمدلله امشب به اندازه یک نفر از ارتکاب گناه و گمراه شدن به فساد کشیده شدن جوانان جلوگیری شد. من همواره او را ملامت می کردم و می گفتم مردم دربارت طور دیگری فکر خواهند کرد، جنازت روی زمین خواهد ماند، کسی غسل و کفنت هم نخواهد کرد. اما او می گفت غصه نخور، برای نماز میت و کفن و دفن من سلطان و اولیا و علمای اسلام حاضر خواهند شد. سلطان که هنوز خود را معرفی نکرده بود به گریه افتاد و گفت به خدا قسم من سلطان و پادشاه کشور هستم، فردا صبح به همراه علمای اسلام برای غسل و کفنش می آییم. صبح روز بعد سلطان به همراه علما و مشایخ و بزرگان مملکت و جمع کثیری از مردم بر جنازه نماز خواندن و او را با احترام فراوان دفن کردن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اگر دقت کرده باشید و اخبار و رسانه ها در ارائه آب و هوا از چندین سال بدین سو معلومات ضد نقیزی در آب و هوا و تغییراتان در سراسر جهان را زیاد به نشر می رسانند که واقعا همچنین است. بگونی مثال زمستان در افغانستان به ویژه در شهر و اطراف کابل که برف‌های سنگین آن را کهنسالان شایدند، آن سنگینی سابق را ندارد که می گفتن بعد از برفباری های سنگین عبور از کوچه ها و پس کوچه های کابل محال بود و مردم تونل های موقتی از برف برای رفت آمد از آن کوچه های تنگ می کندن که من حقیر برف سنگین سال 1344 را شاهد هستم که واقعا سنگین بود که ما در باغ علی مردان حتی از سر شب تا صبح چندین بار برف پاکی نمودیم. و ما امروز از آن برف ها کمتر خبری است. یکی از تأثیرات کاهش بارش برف های سنگین امروز معضله پایین آمدن آبهای تحت الارضی در کابل است که چاهای آب نوشیدنی در شماری از مناطق در تابستان تا حدود 10 الی 30 متر پایین رفته و براستی امروز نه آن برف های سنگین کابل است و نه قصه های رسوم برف پاکی و برفی نمودن ها. با کاهش برف‌های سنگین برف در حال فراموشی هست. در آن زمان بیشترین منازل گلی و تخت بام بودند و منازل قیچی و آهنگ پوش ایزوگام های امروزی کمتر بود. برپاکی دست جمعی به کمک همدیگر هم با باریدن برف از خود مضمون های خاصی داشت. بعد از برپاکی خوردن غذاهای چرب، تبادله راشبیل ها به یک دیگر و برفی کردن در اولین برف و چندین رسم ویژه. اما به این بهانه خاطره ای از برف های کابل و برفی کردن را از دوست عزیز نویسنده معاصر یوسف سیمگر باختری دریافت کردیم که با سپاس از ایشان این مطلب کوتاه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
برف از ما، برفی از شما. یاد کابل قدیم و مردان با فرهنگش بخیر. در گذشته ها کابل نشینان اصیل در کوچه های شوربازار، بارانه، سراجی، چنداول، علیرضا خان، خرابات، قصاب کوچه، دی افغانان، باغبان، کوچه اندرابی، رکاخانه، آهنگری، پایان چوک و جاهای دیگر تقریبا همه یک دیگر را می شناختند. اکثرا پیوندهای خیشی و قومی نیز میان آنان موجود بود و در شادی و اندو مردانه در کنار هم بودند. زنان نظرهای خاص داشتند، نظر سی بی بی ها، نظر بی بی زینب، نظر خاتونان دیوانه، نظر مشکلکشا، نظر دیگچه و بسیاری دیگر. این نظرها بهانه بود تا زنان و دختران روز کنار هم باشند و از هم نفسی هم شاد شوند. در میان رسم رواج های متعدد برفی کردن نیز عنعنه جالب بود. وقت اولین برف سال می بارید، خانواده ها تلاش داشتند تا دوستان خیش را برفی کنند و آنچنان بود که خانواده مقدار برف را در ظرف یا پاکت می گذاشتند و آن را به دست یکی از جوانان تیزپای خود می دادند تا برود و آن را به بهانه به دست فرد از فامیل مورد نظر بسپارد. اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند. ولی اگر آن بیچاره به چنگ طرف می افتاد، واویلا. او را در میان برف گور می کردند و رویش را با سیاهی دیگ یا زغال سیاه می کردند و خود برنده برفی بودند. بیاد دارم که وقت دخترانم خردسال بودند در روزها و شبهای زمستان از پشت گلکین کشک می دادن و همین که اولین دانه های برف را روی شیشه می دیدن شادمانی سر می دادن و من بیچاره برفی می شدم. حتی گاه در برف دوم و سوم نیز برفی مرا برفی می کردن و جریمه برفی را نیز خود تعیین می نمودن. امسال نیز در اولین برف ویرجینیا مرا یکی از اعضای خانواده برفی کرد و شماری از دوستان نیز مرا غافلگیر کردند و از طریق مسنجر و تلفن برفی شدم. من نیز یکی از دخترانم و چند تای دیگر را برفی کردم و جرمانه سنگین بر آنان نهادم. ضمناً همه دوستانم را مخاطب میکنم و میگویم برف از ما، برفی از شما.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
حرفهایی بود در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
ساقی دل ما خون شد و خدا کو جام شراب، زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خراب، گوتیش ببرم بنشین ببرم بنشین ای جام، شدم نگران تو چنان دگران از خود مرام، بودیش ببرم بینشین ببرم بینشین ای جام، شدم نگران تو چنان دگران از خود مرام، آخر تو هم که مست کمی تر بود.